درس البنک و لاربوی فی الاسلام، استاد میسمی، جلسه 3، 20 شهریور 1403.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد. بال طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و لعن الدائم على اعدائم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب، بحث های مقدماتی تقریبا تمام شد. امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به فهرست کتاب که ببینیم در این کتاب به طور دقیق و به طور خاص ما با چه مطالبی طرف هستیم. آقای صدر یه الگوی پیشنهادی در این کتاب داره و محور این الگویی که ایشون داره این هستش که درسته ایشون نقش‌ها و فعالیت‌های مختلفی رو برای بانک قائله، منتها مثل بیشتر صاحب نظرهای حوزه پول و بانکداری، نقش اصلی بانک رو ایشون واسطه گری بین سپرده گذار و سپرده پذیر، یعنی بین کسی که سپرده میذاره و اون کسی هستش که سرمایه بر میداره، یعنی یه حالت واسطه است. اگه شما دقت کنید بانک کاری که میکنه این هستش که سلام علیکم، از یه عده پول میگیره و به یه عده پول میده. این کاری هستش که بانک میکنه، میگه آقا بین این سپرده گذار و این سرمایه گذار، کسانی که اینجا کار میکنن، یک واسطه است. و ایشون میادش بخش اصلی این تر و قسمت عمده کتاب البنک و لاربوی رو در حقیقت به تبیین عملیات تجهیز منابع و تخصیص منابع اختصاص داده. یعنی کار اصلی بانک اینه، یه سری منابع رو خودش رو به اونا تجهیز میکنه و بعد این منابع رو به یه سری تخصیص میده. عمده این کتاب اینه و میگه ما اینو باید به طوری انجام بدیم که بدور از ربا باشه. اگر بخوام باز من خلاصه تر کنم، یعنی این همین فهرستو که حالا الان بهش میرسیم از جهت اون بخش طرح آقای صدر رو به طور خلاصه تر بخوام بهش بپردازم، فعالیت های بانکداری بدون ربا رو اول تو این جلسه من یه خلاصه‌ای میخوام ازش بگم بر پای فهرست کتاب، بعد از جلسه بعد شروع میکنیم تفصیل اینو که شاید 100 جلسه 200 جلسه اون تفصیل طول بکشه، ولی تو یک جلسه یه خلاصه فهرستوار بگیم که ایشون چیکار میکنه. پس ما اول میخوایم اون فعالیت‌های عمده بانکداری بدون ربا مطابق طرح شهید صدر چیه. میخوام به صورت عنوانی من بگم و مثلا یک دو سه اگر من میخوام بگم، اولین خودکار دارم مثلا اینو بنویسه یا نه، اولین چیزی که پس من عنوانی که میتونم اینجا بذارم اگه اینو بنویسه فعالیت های عمده بانکداریه بدون ربا از منظر شهید صدر. اینو میخوام توی یک میبینید تخته رو دیگه توی یه مختصر و مفیدی بگیم. اولین چیزی که ایشون میگه عنوان شماره 1، تجهیز منابع پولی. یک میشه تجهیز منابع پولی. تجهیز منابع پولی هم که ایشون میگه یک یک چه سپرده ثابت، یک دو سپرده جاری، یک سه سپرده پسنداز. و ایشون توی تجهیز منابع پولی رو سه تا چیز دست میذاره، میگه آقا یه سپرده جاری داریم، یه سپرده ثابت داریم، یه سپرده پسنداز داریم. دومین عنوانی که ایشون بهش میپردازه تخصیص منابع پولیه، تخصیصه. تخصیص منابع پولیه. تو تخصیص منابع پولی ایشون چند تا چیز رو میگه. یکی مضاربه است، ایشون روش دست میذاره. مضاربه خیلی مهم، یعنی اصلا یه جورای محور بانکداری بدون ربا رو آقای صدر مضاربه میدونه، این خیلی مهمه. یکی وام بدون بهره است، یکی وام بدون بهره است که ایشون باطرون این خیلی تاکید داره رو حساب مسئله قرضی که مردم بالاخره میان وام میخوان از بانک دیگه، ما باید به این بپردازیم. یکی نقد کردن اسناد تجاریه، نقد کردن اسناد تجاری. باطرشون میگه یکی از مهمترین مسائلی که مطرح هست تو قضیه بانکداری اسلامی این هست توی تجهیز. این دو سه پر دو تا اصلی ها شدیم، ببینم اصلی هست
دو تا تخصیص دیگه.
سه فومی آبا این دو تا رو میگم، این دو تا اصلی هست، این دو تا، این دو تا بدونم. سه فومی چیزی که ایشون روش دست میذاره میگه اگر بانک داشته باشیم تو ترمون بعد میگه بپردازیم، ارائه خدمات بانکی که این حالا مفصله، یعنی یه تعداد زیادی از خدمات بانکی رو ایشون مطرح میکنه. حالا من دیگه اونجا نمینویسم این ارائه خدمات بانکی رو. ارائه خدمات بانکی ایشون مثلا وصول چک یکیشه، نمیدونم ارسال اسناد مالی یکیشه، ارسال حواله یکیشه، وصول سفته برات اینا یکیشه، خرید و فروش اوراق بهادار، نمیدونم نگهداری اشیای قیمتی، اوراق و صندوق امانات داره بانک دیگه، اینا رو نگه می‌داره. ارائه ضمانت نامه های بانکی، ببین یه موقع است شما میخوای یه وامای کوچیک بگیری یه آدم ضامنت میشه، اما وامای کلان که شرکت رو میخوام بگیرن یه آدم نمیتونه ضامن، یه بانک باید ضامن تو بشه. یکم خرید و فروش ارز صرافی خودش یک، این خدماتیه که بانک ارائه میده. چهارمین چیزی هم که ایشون بهش میاد بس سرمایه گذاریه، بالاخره بانک یکی از سر. و پنجمی ارتباط با بانک های متعارف. بانک متعارف گفتم یعنی چه؟ ربوی. بالاخره ما که تک بانک نیستیم، ما گفتیم نقطه شروع کجاست، ما هم یه بانکی میخوایم بشیم کنار بقیه بانک ها، فعلا که همه بانک ها چی نیست، این ارتباط اونا هم باید چیکار کنیم بفرمایید ساماندهی بشه. این کاریه که ایشون داره میکنه، یعنی به یک بیان شما وقتی طرحواره آقای صدر رو نگاه میکنی، ایشون فعالیت های عمده بانکداری بدون ربا رو این میدونه. یعنی شما این مثلا فصل این مثلا اینم فصل کن حدود 10 مورد هم اینجاست که حالا من ننوشتم، یا گفتم مثل مثلا صرافی، نمیدونم ضمانت نامه، نامه نمیدونم صندوق امانات، اینا رو خودتون حالا چی کنید. کل این که شما دارید میبینید، کل این متجلی شده در چی؟ متجلی در کتاب البنک و لارم، این تجلیه. پس ما تو این کتاب اینم عکس بگیرید تو اون کانال شاگردان بذارید که حالا بعد این کسی رو گوش بیده بدونه من چی دارم میگم. آره هم بخواهم بزنیم چند دامه؟
24
4-3-6-20. این خلاصه کتاب. ما میخوام اینا رو توضیح بدیم، اینا که شما دارید میبینید این. گفتم مهم هم این دوتاست، یعنی اصلی ها ایناست، اصلی ایناست، این دوتاست. یعنی شما تجهیز منابع پولی، تخصیص منابع پولی. اینجایی که با پاشو بیا اصلا جلو عکس بگید، بیا اینجوری با تقیه نگید. تجهیز منابع پولی، تخصیص منابع پولی، شاید مهمترین بخش کار ما این استش، تجهیز منابع پولی، تخصیص منابع پولی. دیگه من بلند میشم دیگه، این کتابای تمهیدی اینا دیگه به سبک سنتی اینا رو نمیشه در آورد، مجبوریم به اون سبک این آقای دانشگاهی بلند شیم کارش نمیشه. هر چند کاش اینجا نمیدونم این چیزا داشت چی میگن تخته‌ای که رو دیوار میفته میومد پایین، بعد ما اینجا می نوشتیم اونجا پخش می کرد دیگه ما بلند نشیم. درست شد؟ پس ما می خواهیم اینا رو بحث کنیم. اگر کسی کلن هر کسی اومد ادعا کرد که آقا من دارم درباره آقای صد صحبت میکنم، نظری آقای صد رو میخوام بگم، این حرفا میخوام بزنم، شما اولین سوالتون باید این باشه درباره اینا چی میگی؟ اصلا نه آقای صد، شما اصلا آقای صد رو بذار کنار، هر کسی دیگه ای، شما خودت میخوای تو واسه بانکداری اسلامی صحبت کنی، اصل حرفت اینه، راهکارت واسه تجهیز منابع چیه، برای تخصیص منابع چیه؟ چون بانکداری موجود راهکار بانکداری موجود چیه؟ ببین واسه اینا یعنی اصل دعوا اینجاست، اصل دعوا اینجاست، چون بانکداری موجود اینجا نها کن تو این دوتا، بانکداری موجود میگه من یه کلید طلایی دارم، کلید طلایی برای کنترل جریان پول در جامعه، اون کلید طلایی چیه؟ نرخ بهره. خب شما حرفت اینه، میگه آقا اسلام میگوید حرام است. خب سوال این سوال $1,000,000، یعنی سوال $1,000,000 بس اینه، اگر شما میگی این حرام است، راهکار کنترل جریان پول چیست؟ تو که بهره رو نمیذاری. آقا من تو بانکم دیگه میگم، الان تو آمریکا اینجوری میکنه، میگه آقا جون من وام میدم 4%، اما کسی که برای انرژی های پاک بخواد وام بگیره وام میدم 3%. الان با سرعت نور، یکی از کارهای خوب بایدن تو آمریکا این بوده، با سرعت نور انرژی های فسیلی داره جایگزین میشه با انرژی های پاک، چون وام این 4%، وام اون 3%، همه دارن اون وام رو بگیرن. خود تو میگی حرامه، چطور میخوای این جامعه ملت شهید پرور کف خیابون رو راضی کنی؟ تو پرنیان که دارن خونه میسازن، بالای سقف خونه هاشون برن پنل خورشیدی نصب کنن تو قوم این همه آفتاب. خود تو که نمیذاری بانکی، الان بانک میگه خب من راه حل دارم، بانک صادرات میگه آقا من راه حل دارم، اگه کسی همینجوری میخواد خونه بسازه، وام مسکن ملی میخواد 20%، اما اگر این وامو ببره پنل خورشیدی بسازه 12% سودشه. همه میرن اونو میگیرن، میگه من راحت دارم. شما آخوندا نمیذارید ما اجرا کنیم، میگید حرامه. گند زدید شما آخوندا تو مملکت. همین چی میگه؟ کارشناسی اصلا سیاسی نیست، برگردی بگی مرگ بر ضد ولایت فقیه. میگه تو ضد ولایت فقیه هستی، چون رهبری میگه مردم خونه دار کنید تو نمیذاری، رهبری میگه انرژی پاک تو نمیذاری، متهم میشیم به بیسوادی. میگه جلو ما رو میگه ربا میکنی نمیذاری، کل بانک رو از کار انداختی، بانک تو ایران از کار افتاده، چرا؟ به خاطر شما خونده نمیذارید. خب شما میگی حرامه، منم میگم حرامه، من میگم این حرامه، قرآن میگه حرامه، قرآن میگه حرام، حق نداره من استفاده کنم. چرا؟ چون قطعا ضررش بیشتر از نفعشه. این نفعی که شما میگه رو داره، منتهی ضررایی داره، به خاطر اون اسلام جلو ما رو گرفته. خب چه باید کرد؟ گفتم سال $1,000,000 اینه، چجوری میخواد کنترل کنی؟ تو میخوای برداری منابع این کشور همه رو با قضا رسنه بدی مردم برن دیگه، چیکار میکنی؟ وام میگیرن میرن دیگه. یارو الان میاد تو نهضت ملی مسکن این وام 4% 500 میلیون رو میگیره میفروشه کل امتیاز، بعد وام با قبل وام 10 برابر قیمت فرق میکنه، وام رو میگیره میفروشه، پول بی زبون کشور رو ببین داری تو این تحریما اینجوری به باد میدید شما. چرا؟ چون اونا میگن چون شما یه آخوند نمیفهمی که وقتی نرخ بهره رو از بانک میکشی بیرون، بانک میمیره دیگه، کار نمیکنه، تو میگی صفر، میگی حرام است. البته میگن شما آخوندا، حرفشون اینه که پیغمبر نمیفهمه، خدا نمیفهمه، قرآن نمی اینه، حرفشون که قرآن برای 1000 سال پیشه، معلومه الان جواب نمیده، چون میگه ربا صفره، همین عدل و دلیل برای اینکه قرآن به درد نمیخوره الان همینه. ببین میگه ربا رو صفر کنید، ربا حرامه. این خلاصه ای بس. الان این جلسه سه رو هر کی گوش بده کل چیزو میفهمه. اصلا چیکار میخوام بگم؟ ببین الان من نوشتم این فکر آقای صدر تو یه صفحه من اینجا نوشتم، اینو 10 دور باید یه نفر این کتاب شما بخونید تا بتونید در بیارید که این چیه. اختلاف اصلی هم نوشتم، سوال اصلی هم نوشتم. آیا آقای صد تونسته این سوال جواب بده؟ تا یه حدودی ایشون یه کارهایی کرده، تا یه حدودی. ببینید یه قدم هایشون برداشته، منصفانه شده که یه قدم هایی برداشته. دارم ادامهش چی؟ ادامهش انشاءالله چهارشنبه ها. امروز الان سه شنبه است دیگه، ما الان فردا چهارشنبه اینو نداریم، مبانی اقتصاد فردا. بس مبانی اقتصاد اونجا ادامهش انشاءالله باشه. خب اینو ول کن، این خلاصش. بریم سراغ کتاب متن مقدس، چون اینا من 9 تا 10 کلاس دارم اینجا، وقت 9 و نیم هم وقت مشاوره پایین دادن سیستم آموزشی معرکه حوزه، من از 9 و نیم تا 12 مشاورم، پایین طلبا وقت گرفتن بیان مشاوره، بعد 9 تا 10 کلاس دارم. بگی فکر نمی‌کنه خب مرد سو الان 9 و نیم تا 10، خب من هم کلاس دارم هم مشاوره دارم، نمیشه که اینا با هم دیگه. بعد شما میگی چی آقای شمسی؟ میگی نمیدونم اجتماع نقیزه این محال است، اجتماع زده این محال است، تحصیل حاصل محال، همش داره میشه، هیچی هم محال نیست. خب کتاب ببینید آقا، من اینو تون بگم، حالا اونو 5 دقیقه دیگه ترم بگیم تویلی. من بریم سراغ فهرست، فهرستو بیاری. تمهیدون موقفون آمن الاتروحه، صفحه 17، یعنی دیدگاه من شهید صدر درباره تر، یه ترهیشون داره، یه ترهی میخواد بره. جلد کتابم نوشته اتروحتون لتعویز ان ربا و دراستون لکافت اوجه نشاط البنوک فی ذو الفقه الاسلامی. این اسم کامل کتاب اینه. حالا ما میگیم البنک لاربوی فی الاسلام، که حالا ما پایین الان یه ساعت میگیم آقا اینو اقتصادا نرفته، مثلا البنک لاربوی دعوامون سر اینه که چرا لاربوی الف لام گرفته، لا لای نفی جنس مگه الف لام میگیره؟ بابا این لا لاربوی یه اسم میشه، لا لای تکی آره، اما لاربوی ربوی لاربوی، این لاربوی اسم الف لام میگیره، طور مشکل اینه چون بنک هم الف لام میگیره، مشکل چیزی نداره. آره میگیره دیگه، چون لا لانی لاسلکیه اسمه، این لا تو اسمه، لا ربوی اسمه. این چیه؟ امام جواد اون هم میگم بروسو. من خودم تو ایتا چی زدم؟ امام جواد زدم.
آره آدرس
ایتا رو نگاه کنید دقیقا ببینید، اونم اگه امام رضا تو امام جواده تو صفحه 21. سیاست الاتروحه المقترحه، یعنی اون رویه، سیاست یعنی اون رویه، رویه طرح پیشنهادی امام جواد. آه خودمون تو کانال درسته. المعالم الاساسیه لسیاست المصرفیت الجدیده، صفحه 25. المعالم الاساسیه، المعالم الاساسیه یعنی اون دورنمای محوری، دورنمای اصلی برای سیاست جدید بانکی، سیاست المصرفیت الجدید یعنی سیاست های جاری بانکی. نظام البنک لاربوی، صفحه 29 که دیگه فارسیه. الفصل الاول الاتروحة الجدید لتنظیم علاقات البنک بالمودعین والمستثمرین، صفحه 31 تا 86. الاترو یعنی طرح پیشنهادی اون جدید ما برای تنظیم روابط بانک اون با سپرده گذاران و بهره برداران. مستثمرین یعنی اون که بهره بر، یعنی وام میگیره. گفتم مثلا کار اصلیش این دوتایه. صفحه میبینید فرستو دارید دیگه، دارید میبینید. تقسیم الوداع الى ثابتت و محرکت، یعنی تقسیم کردن سپرده ها به ثابت و جاری. صفحه 39 تنظیم و علاقات البنک فی مجال الوداع ثابته، یعنی تنظیم کردن روابط بانکی در گستره و حوزه سپرده های ثابت. 39 مفهوم المضاربه فی الفقه الاسلامی، گفتم یکی از امهات این کتاب بس مضاربه است، درباره ماهیت و مفهوم مضاربه در فقه الاسلامی بس میکنه. صفحه 40 اعضاء المضاربه المقترحه، یعنی اون اجزا و اعضاء مضاربه پیشنهادی در این طرح بانکداری بدون رباط چیه؟ شروط الاعضاء. صفحه 41 از شروط المفروضه تو علی الموده، یعنی اون شروطی که واجب هست بر سپرده گذار. الشروط المفروضه، الشروط المفروضه علی المستثمر، مستثمر اون عامل رو میگن، یعنی بهره بردار، اون که شروطی که به اون واجب رعایت کنه. حقوق الاعضاء، یعنی حقوق اعضای مضاربه. حقوق الموده، که حالا حقوق موده رو کمون سپرده گذاره چیه؟ یک، زمان الودیعه. زمان الودیعه تضمین سپرده، اینا همش فارسیه. اینا رو نگاه کنید، همه معادلای فارسی تو چیز بانکی داره. ادخ، دخ، درآمد، دخ رو خرج میگیم، یعنی درآمد رو خرج کرد، این درآمدش میشه دخ. سه، قدرت الموده علی سحب الودیعه، یعنی قدرت داشته باشه اون موده، یعنی سپرده گذار، بر برداشت اون چیزی که امانت داشته. یعنی چی؟ یعنی امکان برداشت داشته باشه سپرده گذار از حساب سپرده خودش. یعنی رابطه، ببین توی شرکت های غربی اینجوریه، میگه چون تو 49% و 51% همه چی از تو سلب میکنه. تو تاوانی های اسلامی این شکلی نیست، اصلا ما نباید اونجوری، شما اصلا 1% باید بتونی ورده در باز. حقوق البنک، صفحه 52، صفحه 57، مضاربت البنک برأس المال الاصلی او بالودائل متحرک. ودائل متحرک، ودائل یعنی سپرده، متحرک یعنی جاری، ودائل متحرک یعنی سپرده جاری، اصلا خنده دارم میشه. یعنی مزارعه بانک بر اصل مال الاصلی، یعنی با سرمایه اصلی یا با سپرده های جاری. حقوق العامل المستثمر، یعنی اون حقوقی که اون عامل بهره بردار، هم سرمایه گذار اون داره. خطر و تلاعب المستثمرین، این تلاعب هر کجا یه معنایی داره، اینجا یه معنی، تلاعب اینجا یعنی سوء استفاده. تلاعب و تلاعب فقهی رو بیاد بیرون پوزخندم نزنید، اون این تلاعب کلمه جدیده، این اصلا متن این با متن مثلا مکاسب فرق داره. این تلاعب یعنی سوء استفاده کنه، طرف سوء استفاده کنه، یعنی اون سرمایه گذار بخواد سوء استفاده. کیف یعرف البنکو الاربا و کیف یوزها، یعنی چگونه بانک سودها رو شناسایی کنه، چطوری توزیعش کنه که ربوی نباشه. کیف یعرف البنکو الاربا، کیف یوز البنکو الاربا، که همونو توضیح میده. هینه یهس البنکو بالحاجت الى جذب الودائع، یعنی انگامی که احساس نیاز میکنه بانک، احساس میکنه که نیاز داره به جذب کردن سپرده. ودائع و توفیر، یعنی سپرده های پسنداز. توفیر از وفر میاد، توفیر مصدر متعدی شده میشه توفیر، میشه پسنداز کردن، یعنی سپرده هایی که برای پسنداز نمیشه. الودائع المتحرکه، ودای متحرک، سپرده جاری، من خودم خندم میگیرم، ودای متحرک، سپرده جاری. شروط المقترس، مقترس که قرض گیرنده است دیگه، شروط قرض گیرنده. القاء العنصر ربوی من الفائده، یعنی از بین بردن عنصر و اون بفرمایید شاخص ربایی از بهره فایده البته. ملاحظه عامه حول البنک لاربوی، فارسیه، یک، ضرورت و تحسین البنک لاربوی ان طریق زیادت رأس المال، یعنی ضروری است مسنون سازی بکنی بانک لاربوی رو از راه افزایش سرمایه. دو، قدرت البنک لاربوی علی توجیه الاقتصاد نامی فی البلاد، یعنی قدرت بانک بدون ربا بر توجیه، یعنی هدایت کردن، جدی کردن اقتصاد نامی، یعنی اقتصاد رو به رشد، اقتصاد در حال توسعه در بلاد، یعنی در کشور، در سرزمین. از سالس فی و یخص و تنظیم داخلی للبنک لاربوی، یعنی اون چیزایی که از مختصات اون ساختار داخلی بانک بدون بفرمایید ربا هستش. الفصل ثانی، فصل دوم، دراست الوظائف الاساسیه للبنوک فیزو الاطروعت سابقه، یعنی بررسی وظایف اساسی بانک ها در پرتو اون طرح پیشنهادی قبلی. القسم الاول من وظایف البنک الخدمات المصرفیه، خدمات مصرفی یعنی خدمات بانکی. اول، قبول الودائع المصرفیه، یعنی پذیرش همون سپرده های بانکی، سپرده های مصرفی بانکی. الودائع المتحرکه و الحساب الجاری، یعنی سپرده های در گردش و حساب جاری. فتح الحساب الجاری، یعنی گشایش حساب جاری. یل ایداف الحساب، سپرده گذاری در حساب. السحب من الحساب، یعنی برداشت از حساب. اندماج رو اکثر من صفته فی شخص واحد، یعنی جمع شدن بیشتر از دو تا ویژگی در یه شخص. اینا توضیح میدم روی چیز. که حالا خودش میگه اون دوتا چیه، الوداع لعجل، وداع و توفیر، الوداع الحقیقیه. الوداع لعجل که میگه از ثابت یعنی سبرده مدت دار، سبرده ثابت به اینا میگن. وداع و توفیر هم که همون پسنداز میشه، سبرده پسنداز. الوداع الحقیقیه یعنی سبرده حقیقی. الاهمیت الاقتصادی الوداع المصرفیه یعنی اهمیت اقتصادی اون سبرده بانکی. الوداع المصرفیه ما تو فارسی میگیم سبرده بانکی، همون این پولایی که تو حسابای شما هست باش کار میکنین، بانک آمری کارت میکشی، نمیدونم بابر بانک میگیری، میشه ودای مصرفی. الودای مصرفی وسائل و دف یعنی سپردهای مصرفی، سپردهای بانکی، وسائل یعنی ابزارهای پرداخت. دور البنک لاربوی فی توظیف الاموال العاطله یعنی نقش بانک بدون ربار در بکارگیری اموال راکد. خلق الاعتمان یعنی ایجاد اعتبار، خلق الاعتمان یعنی ایجاد اعتبار به درجه، به اون اندازه اکبر من کمیت الوداع یعنی بیشتر از مقدار سپرده. بانک این کارو میکنه، میگه آقا شما اگه 10 میلیارد داری میتونی 100 میلیارد خلق اعتبار کنی. درباره این صحبت میکنه. از تحصیل، تحصیل وصول، آقا چک وصول میکنی چی بود؟ تحصیل و شیکات، شیکات چکه، تحصیل و وصول چک. از تحصیل المستند یعنی اون وصول اون اعتبارات اسنادی. عملیات و تحویل داخلی، تحویل حواله کرده، اون حواله کردن داخل بین بانک، بانک این بانک این شعبه با اون شعبه میشه داخلی تو شعبه های بانک. اخذ العمولت یا عمولت علی التحویل، این تو عموله است، آره با همزه با زاده. اخذ العمولت علی عموله کاربست، مزد کارگر میگن عموله، مزد عمل میشه عموله، گرفتن مزد بر حواله. التحویل المقترن به دفع مبلغ من النقود یعنی اون حواله کردی که همراه است با پرداخت یه مبلغی از اون مبلغ حواله. التحویل لامره یعنی حواله کردی به اسم خود طرف. التحویل الى غیر دائن یعنی حواله کردی به شخص غیر بستانکار. تحصیل کمبیالات، این کمبیالای درست حالا من اینا رو میگم لغات جدید ما افتادش بلد نیستیم، این همون سفته ها رو میخواد، من میخونه ببینه سفته رو داره میگه، این سفته منظورشه یعنی وصول سفته. قبول کمبیالات و شیکات یعنی قبول چک و سفته. از ثانی الخدمات التي يؤدي البنك لعملائه، عملا مشتریان میگن. الاوراق المالیه، اوراق المالیه ما میگیم اوراق بهادار. حفظ الاوراق المالیه نگهداری اوراق بهادار. عملیات اکتتاب، اکتتاب پذیره نویسیه، عملیات پذیره نویسی. از ثالث خطابات و زمان، الکفالات شمو زمانت نامه ها. حکم و خطابات زمان نهایی یعنی حکم شرعی ضمانتنامه های نهایی. حکم و خطابات زمان الابتدایی یعنی حکم شرعی اون ضمانتنامه های ابتدایی. الرابع الاعتمادات المستندیه، اعتبارات اسنادی. تخزین البضایع همون انبارداری کالا، تخزین البضایع میشه انبارداری کن. عملیات و سر صرف خارجیه، الکامبیو عملیات صرف یعنی عملیات تبدیل ارزهای خارجی، همون صرافی، صرافی کردن بانک ها. از تدویر المصرفی لتعدیت دیون و المطالبات، از تدویر المصرفی یعنی پیشرفت اون روش پرداخت اون بدهی ها و مطالبات توسط بانک که مفصل سرش بحث میکنیم. بی و شراء العملات الاجنبیه یعنی خرید و فروش اون ارزهای خارجی. الحوالات المصرفیت و صادره، همون حوالات بانکی که صادر میشه. الحوالات المصرفیت و وارده یعنی حوالات بانکی که دریافت میشه وارد میشه. الشیکات المصرفیت چکای بانکی. خطابات الاعتماد شخصی، ضمانتنامه شخصی. اختلاف اقسام نقود فی احکام صرف یعنی اختلاف اقسام پولها از نظر احکام تبدیل ارزها به هم. القسم الاول النقود الذهبیه والفضیه فارسیه. القسم الثانی الاوراق النائبه عن الذهب یعنی اوراق جایگزین طلا. القسم الثالث النقود الورقیه المتعهده، این پولای کاغذی تعهد شده، همین کاغذ، این کاغذ خودش یه چیزیه، خود این یه کتاب البته. القسم الرابع الاوراق که فارسی. القسم الثانی من وظایف بانک تقدیم القروض و تحصیلات یعنی ارائه وام و تحصیلات. خصم الاوراق التجاریه، خصم منظور تنزیل قبل از سررسیده، اصطلاح بانکی عربیه. خصم دشمن نیست، تنزیل قبل از سر رسید میشه تنزیل پیش از موعد اوراق تجاری. تکیف و خصم کمبیاله علا اساس البی یعنی میخواد توجیه بکنه اون تنزیل سفته رو بر مبنای فروش، حالا مفصل باید توضیح بدیم. القسم الثالث من وظایف البنک الاستثمار، وظایف بانک استثمار، استثمار بعد تو سرمایه گذاری البته، بوتا واقعا بانک ها همین خوب انجام میدن، استثمار خوب میکنن. این یه نکته من میگم، یه ملاحق فقهی این کتاب داره، به نظر من ارزش از کتاب بیشتره. این ملاحق فقهی خیلی ارزشمنده، الملاحق هم پیوسته فقهی، الملحق الاول مناقشه و تخریجات التي تحول الفائده الى کسب محلل، یعنی بررسی اون راهکارهایی که باعث میشه بهره رو به درآمد حلال تبدیل کنه. اینو از تخریج الاول یعنی راهکارا رو میگه، یعنی توجیه شاکارش. بعد میره سراغ دیون البنک علی تجار المستوردین، یعنی مطالبات بانک از اون بازرگانایی که جنس وارد میکنن. ملحق دوم حکم گذاشتن شرط تضمین هست بر عامل مضاربه، انواع ضمانت رو میگه، تعیین شرط ضمانت مال رو میگه به معنی اول، به معنی ثانی. بعد اون تحمیل ضمانت بر غیر عامل مضاربه رو میگه تو ملحق دوم. ملحق سوم استدلال فقهی است در مورد سودهای بانکی حاصل از مضاربه. ملحق چهارم بحث فقهی برای محفوظ موندن اصل سرمایه و اینکه ما حداقل سود رو در مضاربه به دست بیاریم. ملحق پنجم بهره های سپرده های ثابت. ملحق ششم درباره توجیه فقهی تحصیل اون، یعنی وصول چکه. ملحق هفتم کارمزد حواله است. ملحق هشتم کارمزد وصول سفته است. ملحق نهم توجیه فقهی پذیرش سفته توسط بانک. ملحق دهم توجیه فقهی اون ضمانت های پایانی بانکی. ملحق 11 هم تخریج فقهی بهره های بانکی است از اون کالای وارد کننده. و ملحق 12 هم بحث فقهی هستش برای دریافت اون بفرمایید اون امولت و علی خطاب الاعتماد، یعنی اون دریافتی که برای صدور ضمانت نامه ها فرد میاد دریافت میکنه. حالا اینا رو باید سرش از جهت بانکی بس بکنید. این خلاصه این که من فهرست گونه ای گفتم، این حالت فهرست طوری بود از این کتاب. این جلسه در حقیقت فهرست بود. ما انشالله از جلسه بعد که میشه هفته بعد، چون فردا مبانی اقتصاده، ما از جلسه بعد که انشالله میشه هفته بعد وارد متن کتاب میشیم. الان هم چون مشاوره است دیگه زودتر تعطیل میکنم. والحمدلله رب العالمین. دیگه سوال یا دوستان دارن که من در حد یه دقیقه دو دقیقه میتونم.
این چقدر از این مسائلی که در مورد بانکشون مطرح کرده با بانکی که الان هست تفاوت داره؟
خب میگیم اینا رو وسطش دیگه. ببین اینا رو حالا بانکداری داخل ایران خیلی شاید ما مشکل چیزی نداشته باشیم، اون دور بانکداری دنیا، چون ببینید تو این 10 سال اخیر که حالا ما هم خورده می تحریم ها، یه خورده ما عقب مونیم، این سیستم بانکداری ایران یه خورده زوار در رفته است، یه خورده قدیمی هست. اون تا اینا رو میگیم با بانکداری موجود دنیا یه تفاوتایی بالاخره خیلی تغییر کرده دیگه، اینا رو باید توضیح بدیم.